اعراف از این جور انذارها زیاده. من جمله این آیه هست، قل هو القاهر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. خداست اون توانایی که میتواند عذابی از بالای سر شما نازل کند یا از زیر پای شما. هم ممکن است خدا زمینه هایی فراهم کنه که عذاب از بالای سر بر شما ریزش کند، مثل صاعقه هایی که نازل میشه، یا مثل طوفان زمان نوح، حالا اون هر دو بود، آب از پایین هم میجوشید از زمین هم میجوشید، یا عذاب از زیر پای شما بیرون بیاد و شما رو به هلاکت برسونه. خدا این کارا رو میتونه بکنه. خب القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. شاید اگه یک کسی بگی که نمونه های این عذاب هایی که از بالا نازل میشه با توجه به اون بینش توحیدی که عرض کردم که حتی پدیده هایی که از دست انسان ها هم انجام میگیره، به هر حال اینا ارتباطش با خدا محفوظی، اون بمب های اتمی که در هیروشیما و ناگازاکی ریخته شد، اون هم به یک معنا عذابی است که خدا نازل کرد، و چیزهای دیگری ولو به دست انسان ها باشه، اینا در خود قرآن آمده. من حالا در این مقام بیان این توحید نیستم. به مؤمنین میفرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، با دشمنان خدا بجنگید تا خدا به دست شما اونها را عذاب کند. یعنی وقتی شما در جنگ پیروز شدید، دشمنان خدا را کشتید، این در واقع عذاب خداست که به دست شما بر اونها نازل شدید. اینا اجتهاد بنده نیست، متن آیه قرآن است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. به هر حال این نزول عذاب از بالا یا از زیر زمین، این ممکن است بعضی عذابهایی باشه که به دست خود انسانها ساخته میشه، ممکن هم هست عذابهای غیر انسانی باشه در اثر عوامل دیگری، زلزله باشد، نزول صاعقه باشه و چیزهای از این قبیل. این محل عرض بنده نیست، عرض بنده اون جمله بعدشی، او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. در کنار عذابهایی که خدا نازل میکنه و مردم رو از اون عذابها میترسوند، از عذابی که از آسمان نازل بشی یا از زمین براید، یه عذابی است از همه اینا مهمتر، او یلبسکم شیعن، یا خدا کاری بکنی که شما گروه گروه دست دست بشید، اختلاف بینتون بیفته و به جان هم بیفتید و بعضی طعم سختی و عذاب را به دیگران بچشانند. او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض. وقتی دست دست شدید به جون هم میافتید، هر یکی دیگری را مورد شکنجه و آزار قرار میدی، اما این میتونه عذاب خدا باشه که بین شما ایجاد اختلاف کردی، عقوبت کارهای غلطی باشه که قبلا انجام دادید. خدا میتونه چه این کارهایی بکنه؟ این دوتا جمله رو پلو هم بگذارید، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. بعضیتون به دست دیگری، به دست بعضی دیگه گرفتار کنه و سختی و مرارت اون را به شما بچشاند، خدا بچشاند، شما به جون هم میفتید، همدیگر را آزار میدید، اما این خداست که مرارت را به کام شما میریزد و این سختی را به شما می چشاند. خدا می تونه چه کاری بکنه؟ بترسید از این که کاری کنید که مستحق چنین عذابی بشید. منظورم این بود که اونقدر وحدت و الفت و صمیمیت بین مردم از نظر قرآن محترم و مهم هست که وجود اختلاف یک عذاب الهی تلقی نمیشه. بترسید از این که بینتون اختلاف بیفتد و به جان هم بیفتید و خدا به این وسیله شما را عذاب کند. در کنار ده ها آیه دیگری که با لحنهای مختلفی از تفرق و اختلاف و پراکندگی و به جان هم افتادن نهی میکنه. در بعضی از آیات این را صفت مشرکین میدونه. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. یه جا میفرماید کسانی که ایجاد تفرقه بکنن اینا بهره ای از اسلام ندارن. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اینا با تو ارتباطی ندارن. رابطشون با تو قطع میشی. خب این مسئله هم از نظر عقلی مسئله ثابت و روشنی است. بو این که هر قدر درباره اهمیتش بحث بشه باز هم کنیم. و هم از نظر اسلام جایگاه بسیار مهمی داره و این آیات صریح قرآن در مقام تشویق به وحدت و اتحاد و تحذیر از تفرق و اختلاف بیانات بسیار شافی روشنگر و هدایت کننده ای دارن. حالا کلام در این است که چگونه وحدت در جامعه به وجود میاد؟ ملاک وحدت انسان ها چی میتونه باشه؟ و چه عواملی میتونه این وحدت رو تقویت یا تضعیف کنه؟ خب اون چه در خارج تحقق دارد این یک بررسیه میدانیست به اصطلاح. اختلافاتی که در بین جوامع وجود داره یا بین کشورها وجود داره بر سر عوامل مختلفی است. اتحادها، اتفاقها و تجمعهایی هم که بین انسانها وجود میاد عوامل شناخته شده این داره. گاهی میتونه گرایش افرادی به همدیگه، نزدیک شدنشون به همدیگه، با هم وحدت و اتحاد پیدا کردنشون بر اثر همخونی باشید. مثل نمونه بارزش زندگی های قبایلی که پیش از اسلام عرب ها داشتن، الان هم در گوشه و کنار کشورهای دنیا اینجور گرایش ها وجود داره. در کشور خودمون هم در بعضی از شهرها و استانها هستن کسانی که هنوز این روح قبیلگی و ایلیاتی برشون حاکمی. کسانی که همخون هستن، نژادشون به یک رئیس قبیله میرسونه، اینا با هم یه پیوند خاصی دارن. حتی هنوز متاسفانه در بعضی جاها این عادت غلط وجود داره که افراد یک قبیله سعی میکنن ازدواجاشون هم داخلی باشه، با یک قبیله دیگه حتی ازدواج هم نمیکنن. این ملاک همگرایی و وحدت و اتحادشون همخونیست. این گاهی اینجوره، گاهی همزبانیست. کسانی که با یک زبان سخن میگن، با یک لهجه گویش میکنن، اینها به واسطه همین وحدت زبانیشون با هم یه رابطه برقرار میکنن که با دیگران چنین رابطه ای را ندارن. حتی در درون یک جامعه، در درون یک کشور، حتی در یک شهر، یک محله‌ای که به یک زبانی سخن میگن به محله دیگه به زبان دیگری، اون هم زبان‌ها با هم ارتباطی دارن که با اون دیگران چنین رابطه‌ای را ندارن. و گاهی این هم زبانی باعث میشه که یک جامعه بسته‌ای به وجود بیارن و همه امور اجتماعیشون در داخل این جامعه بسته هم زبان انجام بگیرن. اثر منفیش گاهی این میشه که با اون جامعه دیگری که همزبان نیستن کدورت پیدا میکنن. این اثر منفیش هست، اون در اثر افراط هست. تا اینجا که یک عاملی باعث میشه که بیشتر افراد به هم نزدیک بشن، با هم ارتباط برقرار کنن، این مانعی نداره، حالا همزبانی باشه همخونی باشه. اما وقتی به حد افراط میرسه و جنبه سلبی پیدا میکنه، باعث میشه که با دیگرانی که هم زبان یا هم نژاد و هم خون نیستن رابطه الفت نداشته باشن، بلکه با هم کدورت داشته باشن، دشمنی داشته باشن، اینها آثار بدی است که برش مترتب میشه. الی آخر، از جمله چیزهایی که امروز در جهان بیشتر ملاک وحدت یک ملت به اصطلاح به مفهوم سیاسیش قرار میگیره، زندگی کردن در یک محدوده جغرافیایی خاصی است. کسانی که در یک محدوده زندگی میکنن، مرزهای خاصی اطراف اونا رو احاطه کرده، این باعث میشه که کسانی که در چارچوبه این مرزها زندگی میکنن با هم وحدتی داشته باشن، احساس کنن یک ملتن، ولو اینکه همخون نباشن، همزبان نباشن. این هم یک نوع عاملی است. حالا این مرزها گاهی مرزهای طبیعی است، مثل فرض کنید کسانی که در یک جزیره ای زندگی میکنن، مرز طبیعی دریا آب اطرافشون رو فرا گرفته. اونایی که داخل این جزیره هستن، خب جزیره‌ای هستن که خودشون یک کشورن. جزیره ماداگاسکار خودش یک جزیره است، اما خودش یک کشوره. اینا مرزهای طبیعی اونها را از دیگران جدا میکنه. و گاهی نه، مرز طبیعی نیست، مرزهای قراردادی است. حتی زمین صافی است، دشتی است، جلگه است، میان وسطش خط کشی میکنن، میگن از اینجا مرز شما، از اون طرف مرز ما. اون چه امروز در همه دنیا مرزونه. مرزهای جغرافیایی و قراردادی باعث میشه که یک جامعه را از جامعه دیگه جدا کنه، و کسانی که در چارچوبه در یک دایره مرزهای قراردادی قرار میگیرن، اونا ملت واحدی به حساب بیان. اما حقیقت اینه که هیچ کدام از اینها واقعا نمیتونه دلها و روحهای انسانها رو به هم پیوند بده. صرف همخونی باعث این نمیشه که دو نفر احساس وحدت بکنن. ممکنه دو نفر همخون باشن، حتی دو تا برادر، اما دشمن خونی هم دیگه باشن. مگه کم اتفاق افتاده در عالم که دو تا برادر با هم جنگیده؟ پدر و پسر در همین اواخر در بعضی از کشورهای همسایه ما، پسر علیه پدر کودتا کرد. در زمانهای سابق هم در بین سلاطین از این چیزا زیاد اتفاق افتاد. پدری پسر خودش را کشت برای اینکه میترسید علیه او قیام بکنه. صرف همخونی، هم نژادی، هم زبانی، این یک عامل وحدت بخشی به دل و روح انسانها نیست. انسانها از نظر بدن که با هم به هم نمیچسبن یکی بشن. وقتی واقعا وحدت بین انسانهایی برقرار میشه که دلهاشون با هم باشه، روحشون با هم انس بگیریم، یه عاملی باید پیدا کرد که این دلها را به هم مربوط کند، الفت بین روحها برقرار بشه. بهترین عاملی که میتواند ایجاد وحدت بین انسانها کند، اون عاملی است که دلها و روحها را به هم پیوند بده. و الف بین قلوبکم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این یک عامل الهی انسانی است، یه عامل الهی است که خدا اون را در دل انسان‌ها به وجود میاره و ویژگی انسانی داره دیگه. بین حیوانات اینجور هم وحدتی پیدا نمیشه. زنبور عسل هایی که در یک کندو زندگی میکنن با هم یه نوع وحدتی دارن، خیلی خوبن با هم زندگی میکنن. موریانه ها و بسیاری از حیوانات دیگری که دست جمعی زندگی میکنن، اما این وحدتشون انسانی نیست. انسان هایی هم که بر اثر عوامل طبیعی با هم همگرایی داشته باشن، با هم زندگی کنن، اون هم در واقع عوامل حیوانی است که اونها رو به هم مربوط کرده، یا یه سلسله عوامل طبیعی و غیر ارادی است. اما اگر یک عاملی از دل انسان‌ها جوشید و اونها رو به هم پیوند داد و با اختیار خودشون رابطه دوستانه و صمیمانه با یک کسی برقرار کردن، اون به این زودی‌ها دیگه زایل نمیشه. البته هیچ چیزی در این عالم ثابت و ابدی نیست، تحت تأثیر عوامل دیگری ممکنه تغییر کنه. امور فطری انسان‌ها هم ممکن است در اثر یه عواملی تغییراتی درش پیدا بشه. گرایش‌های فطری دارن انسان‌ها، همه می‌دونن گرایش فطری در انسان چیه، ولی گاهی در اثر یه عوامل اجتماعی، بدآموزی‌ها، تربیت‌های غلط و شرایط خاصی فطرت منحرف می‌شه. اینا ممکنه، ولی به هر حال تا اونجا که انسان‌ها در سایه راهنمایی فطرتشون، فطرت الهیشون حرکت می‌کنن، می‌توانند به اراده خودشون با کسانی وحدت پیدا کنن که در اون جهتی که ضامن سعادت دنیا و آخرتشون هست مشترک باشن. شما وقتی انسان‌ها رو در زندگی ملاحظه می‌فرمایید، همکارها، همسایه‌ها، هم محلی‌ها، اینها عاملی که اینا رو بیشتر به هم نزدیک می‌کنه همین منافع زندگی دنیاشونه و بالاخره احساس احتیاجی است که به هم دیگه می‌کنن و لازم به منجر به نوعی تعاون و همکاری بین اونها میشه. وقتی میبینن به همدیگه احتیاج دارن، بنا میگذارن که با همدیگه صمیمی باشن، هم این به او کمک کنه هم او به این کمک کنه. این بهترین شکل زندگی اجتماعی است که بین انسانها در این عالم به وجود میاد. اما ملاکش اینه که در همین زندگی به هم احتیاج دارن، احتیاجات مادی به همدیگه دارن، احتیاجات متقابل موجب تعاون و همکاری بین اونها میشه. اما اگر انسان فراتر رفت از این زندگی محدود گذرا و در صدد این بر اومد که سعادت ابدی و جاودانه برای خودش فراهم کنه، چیزی بیشتر موجب وحدت بین او و انسان دیگری خواهد شد که برای رسیدن به سعادت ابدیش بیشتر مؤثر باشه. و این چیزیست که از یک طرف فطرت انسانی اقتضا می کند. فطرت انسان هم خدا پرست است، هم ابدی طلب، بی نهایت طلب. انسانی که فطرتاً خدا پرست است، در سایه عشق به خدای واحد با هم ارتباط برقرار می کند. هر که بیشتر به خدا نزدیکتر، بیشتر او را دوست می دهد. و در سایه این که دنبال سعادت ابدیش هست، سعی میکنه با اون انسانی بیشتر ارتباط برقرار کنه که بتونه برای سعادت ابدیش بیشتر مؤثر باشه، یعنی نفع معنوی برای او داشته باشه. حالا اگه جامعه ای این حس و این امر فطری درشون بیدار شد، از یک طرف رابطه خودشون رو با خدا شناختن و در صدد پرستش خدای یگانه برآمدن، خود این ارتباط همگان با خدای یگانه عامل مهمی است که دلهای اینا رو به هم مربوط کنه. همه پرستشگر یک خدا هستند. یک خداست که معبود و معشوق و محبوب همه اونهاست. این عامل بزرگی برای وحدت و اتفاقشون. و اون عاملی که در اثر منفعت طلبی و تعاون موجب اتحاد و اتفاق انسان ها می شد، در سایه این اعتقاد که انسان ها باید هدف اصلیشون کسب سعادت ابدی و رسیدن به بهشت جاودانی باشه، سعی می کنند با کسانی بیشتر ارتباط برقرار کنند که در این راه بیشتر بتونند کمکشون کنند، یعنی دین صحیحی بر اونها حاکم باشه و در سایه وحدت دین حق با هم متحد بشن. اسلام تلاش میکنه همه انسانها رو بر اساس این محور با هم متحد کند. البته عرض کردم این عامل فطری معناش این نیست که مردم مجبور باشن تسلیم این عامل باشن و ازش سرپیچی نکنن. هیچ عامل فطری چنین اقتضای ضروری و جبری را نداره. به هر حال انسان مختار است، میتونه برخلاف اقتضای فطرتش هم حرکت کنه. ولی خدا منت گذاشته برای انسانها، این عامل فطری در نهاد انسانها قرار داده برای اینکه بتونن از همدیگه برای رسیدن به سعادت ابدیشون استفاده کنن. اگر همکاری در زندگی و تشکیل یک جامعه واحد برای خوشی و رفاه و آرامش زندگی چند روزه لازم باشد، آیا تعاون و همکاری برای رسیدن به یک سعادت ابدی لازم نیست؟ این عامل وقتی میتونه در جامعه نقش خودش را در ایجاد وحدت و اتحاد ایفا کند که اون فکر، اون بینش، اون فرهنگ در جامعه رواج پیدا کنه، فرهنگ توحیدی. اگر این فرهنگ در جامعه رواج پیدا کرد، مردم همیشه توجه داشتند به خدای یگانشون و سعادت خودشون را در سایه پرستش خدای واحد می دیدن، عامل بسیار مهمی برای وحدت و اتفاقشون به وجود می آمد. البته در سایه این وحدت می تواند اختلافات فرعی وجود داشته باشه، اما به شرط اینکه به این هدف اصلی ضرر نزنه. خدا اون اختلافات طبیعی و تکوینی را هم به رسمیت شناخته و جعلکم شعوبا و قبائل. همین که شما تیره تیره هستید، قبیله قبیله هستید، اختلافات نژادی دارید، اختلاف خونی دارید، این هم به هر حال به دست خدا بوده، خدا بوده که این اختلافات را به وجود آورده. اما اینها میتواند عاملی برای سعادت زندگی دنیا باشه. در درون یک جامعه بزرگ انسانی، جوامع کوچک بیشتر با هم ارتباط داشته باشن، بیشتر به هم کمک کنند. اما اونجا که پای نتیجه سلبیش در میان میاد، اون دیگه ممنوع میشید. عامل قومیت، عامل نژاد، عامل زبان، عامل گویش، عامل رنگ پوست، عامل محیط جغرافیایی نباید مانع بشه از برقراری ارتباط و وحدت با کسانی که در سایه یک عامل قدیتری می توانند با هم وحدت و اتحاد بیشتری داشته باشند، و اون عامل دین است. اسلام می خواد انسانها رو طوری تربیت کنی که با حفظ همه اختلافاتی دارن، چه اختلاف تفاوت‌های فردی که بین هر فردی با فردی دیگه وجود داره، چه اختلافات گروهی، چه اختلافات نژادی، زبانی، قومی که هست، با همه اینا در یک جامعه بزرگ بر اساس یک ملاک متعالی وحدت داشته باشن، و اون ملاک دین است. این ملاک با اونها تضاد نباید داشته باشید. نباید ناسیونالیسم اونچنان رشد کند که وحدت اسلامی را خدشدار کنه. وحدت ملی سر جای خودش، وحدت نژادی هم سر جای خودش. اما این همچنان که اختلافات نژادی نباید مانع بشه از این که ملت واحدی تشکیل بشه. یکی فارس هست، یکی ترک هست، یکی عرب هست، یکی ترکمن هست و نژادهای دیگری هستن. اما این مانعی نمیشه اینکه همه تحت یک حکومت واحدی و ملت واحدی رو تشکیل بدن، مانعی نمیشه. فراتر از این، همه ملت‌های مختلف با اختلاف نژادها و زبانها و سایر اختلافات طبیعی و غیر طبیعیشون باید یک وحدت الهی داشته باشن، در سایه پرستش خدای یگانه با هم متحد بشن. و این چیزیست که الفتیست که خدا در سایه خدا پرستی بین مؤمنین به وجود آورده و این را بالاترین نعمت برای خودش شمرده. کسانی که از این نعمت بهره‌مند میشن باید به پاس این نعمت عظیم الهی سعی کنن این ارتباطهای دینی و مذهبی را بین خودشون تقویت کنن و نگذارن اختلافات دیگر، چه اختلافات سلیقه‌ای، چه اختلافات گروهی، چه اختلاف نژادی، حتی اختلافات مذهبی، مذهبی که فرعی از فروع اسلام هست، مانع نشه از این که اون وحدت اسلامی حفظ بشه. در این شرایطی که ما هستیم، در مقابل دشمن مشترکی که قرار گرفتیم، یکی از عوامل تقویت کننده وحدت ما وجود دشمن مشترک است. در کنار عوامل طبیعی که موجب وحدت مردمی میشه، یک عامل اجتماعی هم هست که گاهی میتواند گرایش به وحدت رو تقویت کنه. و اون وقتی است که گروه‌های مختلف از نژادهای مختلف، از کشورهای مختلف حتی، در اثر داشتن یک دشمن مشترک با هم وحدت پیدا می‌کنند. به حمد الله، یکی از نعمت‌هایی که این روزها خدای متعال نصیب جامعه ما فرمود این بود که گروه‌های سیاسی مختلف با اختلاف‌های زیادی که داشتن، در اثر احساس این که یک دشمن مشترکی قصد بلعیدن همه اونها را داره، با هم متحد شدن و وحدت و اتفاق و همگرایی و صمیمیت خودشون را تقویت کردن. امیدواریم که روز به روز این وحدت و اتحاد پا بر جاتر و با دوامتر و پربارتر باشه و ادامه پیدا کند تا جامعه اسلامی ما در سایه اسلام این هدیه بزرگ الهی به بالاترین مزایای زندگی مادی و معنوی خودش نائل بشه انشاءالله.